بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با جلسه سوم پرسش پاسخ آزاد و امیدواریم که رمضان خوبی رو سپری کرده باشید تا الان، و انشالله خداوند توفیق بده که بتونیم در این ایام خیلی کم باقی مانده استفاده ببریم، کمال استفاده رو ببریم. اگه تا الان حتی کمکاری کردیم، نواقص بوده، در این دهه آخر با تلاش و سعی دوچندان سعی کنیم که ارزش‌های معنویمون رو ارتقا بدیم و پیشرفت بدیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله اجمعین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما، روز آدینتون به خیر و خوشی.
من در رمضان ختم نخواندم، اما تفسیر و برنامه‌های شما دنبال کرده ام و نماز تقریبا همه با جماعت بودم، اما باز هم عذاب وجدان دارم که در رمضان کاری برای خود نکردم. هر از گویی اذیت می شوم.
بله، عرضم خدمت شما که حالا این دهه آخر که جلو به رو داریم، امیدی که جبران بشه. همه ماها همین حس رو داریم که کاری نکردیم برای خودمون، و البته امروز نسل خودمون متاسفانه به نسبت نسل قدیم خیلی تن پرور، راحت طلب، اینجوری شدیم، تنبل شدیم. یعنی یک واقعیته، خیلی حوصله‌شون یا حوصله‌مون نمیشه قرآن بخونیم یا نمازهای قیام فقط تو مسجد باشه، نماز با جماعتی باشه، تراویح باشه. بله، شخصی حوصله‌ها کم شده، اراده ها پایین اومده. خب حالا سعی بکنیم جبرانش بکنیم، و این عذاب وجدان خوبه. واقعا کافی نیست که ما پای برنامه‌های قرآنی بشینیم و فقط نمازامون رو بخونیم و چیزهای خاصی برای خودمون در این ماه مبارک کسب نکنیم، رضایت بخش نیست و باید این تغییر رویه بدیم. و حالا همین ایام باقی مونده قدرش رو بدونیم، فقط این مطلب هم بفهمیم که بعد از ماه مبارک رمضان هیچ تفاوتی با رمضان نداره. یعنی فکر نکنیم که اصل کاری تموم شد، حالا دیگه ما یه حالت سردی و بیرمقی بهمون دست بده بعد از ماه مبارک رمضان. نه، نماز همون نمازه، اخلاق همون اخلاقه، صداقت و هزار کار خوب دیگه مثل رمضان همچنان کل سال باقی هست و ما زمانهای زیادی داریم. منتها در ماه مبارک رمضان برای به دست آوردن بخشش گناهان که آدم وقتی که احیا بکنه شب قدر، یا اینکه در ماه مبارک رمضان نمازهاش رو قیام بکنه یا روزهاش رو روزه خیلی خوبی بگیره، اینو باعث مغفرت گناهانش میشه و هیچ دلیلی وجود نداره که ثوابهای رمضان بیشتر از ماهای دیگه هست. هیچ دلیلی ما نداریم. دقیقا میفرمایید نماز جماعت همون نماز جماعت. ما نباید تفکر من اینجور باشه که این ماه رمضان عالیه، ما بخی دیگه هیچ چند خیلی ضعیفن. نه، اینجور نیست.
آیا این که به جماعت تبلیغ نروم گناه کردم؟ در یک کلام، مؤمن باشم اما جماعت نروم، در بهشت مقام و منزلت من چطوری می شود؟
کلن جماعت های اسلامی یک وسیله بیشتر نیستن، هیچ ارتباطی با دینداری ندارن، فقط وسیله برای دیندار شدن هستن. یعنی هدف دینداری این نیست. ما باید تفکیک بکنیم اصل دینداری و وسیله دینداری، و به همین خاطر یه نفر به درجات اعلای ایمان میرسه و جماعت نرفته، و یه نفر جماعت رفته ولی اصلا به درجات اعلای جماعت نمیرسه، کارهای منفی و گناه انجام میده. منتها در غالب کسانی که میرن جماعت تزکیه میشن، تحریک ایمان برشان اتفاق میفته، علاقمند میشن و این باعث رشدشون میشه. یعنی یک وسیله هست برای تربیت و تزکیه. از این تصور اشتباهه و این تعصب هست. کسی اگر فکر کنه که اگر جماعت نرفت ایمانش کامل نمیشه، تعصبی بیجایی هست و این صحبت گناهه. مثلا کسی بگه مدرسه دینی، کسی اگر مدرسه دینی نرفت جایگاهش تو بهشت چطوره؟ آیا ایمانش کامل میشه؟ این چه سوالیه. هر کس میخواد میره مدرسه دینی، یک وسیله است برای رشد و پیشرفت. اینا ممکنه یه نفر بره و از اون طرف پیشرفت دینی نکنه، منتها اونایی که میرن و علاقه دارن غالبا پیشرفت میکنن، از این وسیله استفاده میکنن. مثل اینه، ما مقایسه بکنیم تقریبا شبیه هم میشه، ولی خب هر کدوم هدفشون فرق میکنه. این یکی وسیله برای کسب علم مدرسه دینی و جماعت، یک وسیله برای تزکیه هست.
شخصی که آلرژی دارد و زیاد خلط وارد گلویش می شود، آیا روزش درست است؟
آره روزش درسته، مشکلی نداره، تا وقتی که به دهان نیومده اشکال نداره. وقتی که به دهانش اومد حالا باید بندازه بیرون، نباید پایینش ببره.
در آیه 62 بقره سابعین به چه معناست؟ اگر به معنای ستاره پرست باشه، چطور در حین این که ستاره پرست میتونه به الله ایمان داشته باشه؟
درست. بازم تو درس ترجمه روان قرآن کریم به این پرداخته شده. شما لطف بکنید مراجعه بکنید به همین آیه، همین آدرس، منتها چون مختصره من میگم. سابعین به معنای کسانی است که از ادیان بت پرستی دست کشیدن، تمام. این میشه سابعین. و سبعه یعنی کسی که یه چیز رو از دست داده، یعنی دیگه مشرک نیست. حالا چه دینی داره وارد چه دینی شده معلوم نیست، وارد دین خاصی شده باشه، منتها از خرافات و شرکیات دست کشیده، این میشه سابعین. و البته پیروان پیامبر یحیی علیه السلام هم گفته شده که بهشون گفته شده سابعین، ولی کمن. و در قسمت اهواز خوزستان در قدیم الایام بودن، میگن که تا حالا هم هستن سابعین که پیروان این پیامبر هستن. ولی ستاره پرستی که تفسیر کردن اشتباهه، و دلیلش هم همین که شما اشاره کردید، یکی از ادلهای قویش هست که نمیتونه این گروه بت پرست باشه یا مشرک باشن و در این آیه جا گرفته باشن، چون اینجا از کسانی داره یاد میکنه که از دین بت پرستی خودشون رو رها کردن. الا الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین جزء ادیان موجه و قابل قبوله، و ستاره پرست جزء ادیان قابل قبول نیست.
آیا برای موتور سواری بانوان نیاز به مجوز علما و مشایخ است؟
خب این که نیاز به مجوز از علما، مجوز باید از رانگو رانندگی گرفت برای به حساب تردد، منتها کار علما خود مجوز دادن نیست. علما مثلا میگن که فلان مسئله از نظر شرعی جایگاه داره یا نه، جایزه یا جایز نیست. حالا اونا میخوان رعایت میکنن و میخوان رعایت نمیکنن، یعنی خودشون آزادن. فقط علما میگن حکم قضیه رو. حالا موتور سواری برای بانوان به ذات خودش این مسئله دلیلی بر حرمتش نیست که سوار بر موتور شدن یا ماشین شدن حرام باشه. خب مثلا شما تصور بکنید در قدیم الایام یک خانم سوار بر الاغ بشه، آیا حرامه؟ اصلا کسی این حرف بزنه آیا حرامه؟ اصلا شوکه می شدن اون موقع ها. یعنی چی که حرامه؟ وسیله سواری دارن زندگی میکنن مردم، و به همین خاطر اینا جز وسیله سواری هست، به ذات خودش حرام نیست. حالا در حاشیه مسئله امکان داره مسئله پیش بیاد که از نظر قوانین و خطراتی که امکان داره طرف مثلا کلاس نرفته، نمیفهمه قوانین و خطر آفرین باشه برای خودش یا دیگران، همین جور شوتی سوار موتور میخواد بشه بدون تمرینات قبلی، فقط مثلا گاز و ترمز، همین دوتا بلده. خیلی قوانین داره، ضوابط داره، جان مردم اینجا ممکنه در خطر بیفته و خودش. این چیزها باعث میشه که علمایی که میگن که این کار رو به همین سادگی شما در این رانندگی برای بانوان رو باز نکنید، یک قسمت از این جهته. از یه دوم خدمت شما عرض بکنم در بحث پوششه، مثلا سوار ماشین که بشن خب از نظر پوشش حفظه، و به نسبت دینداری خود شخص در این مکان امن و حفظی نشسته، منتها موتور با هوایی که میزنه با اون لباس اگر اینها رعایت میکنه هیچ مسئله وجود نداره که یه خانم موتور سواری بکنه. و خانم ها در این قسمت با آقایون هیچ فرقی ندارن، همونطور که در ماشین سواری فرقی ندارن، در موتور سواری فرق ندارن. فقط میمونه قسمت فرهنگی یک جامعه که امکان داره از نظر بعد فرهنگی اون خانواده به کلی رو زیر سوال ببرن، به چالش بکشن و اینها. حالا دیگه این ربطی به شریعت نداره، فرهنگ جامعه اجازه نمیده، بحث دیگری هست. پس خلاصه این که به ذات خودش جایزه و هیچ دلیلی بر حرمتش وجود نداره و حرام اعلان کردن این مسئله شخصیه، یعنی اجتهاد شخصیه، در دین همچی چیزی ما نداریم.
در جلسه قبل فرمودین نماز صبح طولانی باشه، من که سوره بزرگ حفظ نیستم میشه گوشی یا قرآن دست گرفت خوند یا همون سوره کوچیک کافیه؟
درست، بین این که قرآن دست بگیریم و سوره طولانی بخونیم و این که قرآن دست نگیریم و سوره کوتاه بخونیم، به نظر من که همون سوره کوتاه تر بخونیم بهتر از این که قرآن دست بگیریم و خودمون رو مشغول کنیم. سوره کوچک، حالا ما تلاش بکنیم یه مقدار سوره بلندتر رو حفظ بکنیم، سوره دوحا مثلا، سوره شمس، سوره انفطار، اینا رو حفظ بکنیم و بخونیم، یا سوره نبع یه سوره مسلط بشیم، یا تبارک الذی سوره خوب حفظ بکنیم مسلط بشیم و در نمازامون میتونیم همون رو تکرار بکنیم. در نمازهای سنت قرآن دست بگیریم بهتره، چون در نمازهای فرض مقدار اختلاف بین علما هست، میخوایم که از این اختلاف در بیایم.
خدا از روی خودش در ما دمیده، خدا فنا ناپذیره، پس ما از قبل وجود داشتیم و برای همین ما الان در جسم قفل هستیم و جسم فنا پذیره و بعد مرگ، بعد جدا شدن جسم، زندگی جاودان در بهشت یا جهنم داریم.
خب این تصور از اونجا داره نشأت میگیره که روح خدایی در وجود ما هست و چون قبل از ما خدا بوده، اون روح بوده، پس ما ازلی هستیم، از اول بودیم، بعد جسم ما ساخته شده و بعد از مردن ما همچنان ادامه داریم و ابدی هم میشیم. خب اون پایه اولی اشتباه است که خدا از روح خودش در ما دمیده، با اون معنا که روحی که از خدایی که قبلا بوده جدا شده و در ما دمیده شده، اینجوری خود نیست. نه، روح خدا در مورد شتر پیامبر صالح علیه السلام میگه که ناقت الله، شتر خدا. و یعنی چی؟ یعنی که شتر خاص بوده، شتر مال خدا بوده و در ملکیت خدا بوده، یعنی دیگه در ملکیت کسی نبوده، خدا اون رو آفریده. و روحی که از خدا بر در ما دمیده شده، یعنی روح خدا که مال خداست بس، نه که از خدا جدا شده، یعنی مال خداست. و از اینجا مالکیت رو میرسونه. حالا چرا اونجوری گفته شده که ونفخت و فیه من روحی، بعد و یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی؟ چون این روح خیلی شگفت انگیزه و اصلا داستانش فرق میکنه با تمام مخلوقات دیگر یا با خیلی از مخلوقات دیگر، یا مثلا جبرئیل روحه، این یکی فرق میکنه این جبرئیل با خیلی از مخلوقات دیگر. قرآن روحه، چون این کتاب فرق میکنه با تمام کتاب های دیگر، چون روحه و روح رو میدمه و کارهای شگفت انگیز انجام میده. و به همین خاطر اسم روح ما هم روح گذاشته شده، چون اعجاب انگیزه، شگفت انگیزه، پیچیده است و خاصه. چون خاصه، خدا گفته این یکی مال منه، مثل که شطور خدا، این یکی مال منه. این تصور داشته باشیم. پس یک روزی بوده که روح خلق شده، ما زمانی که خواستیم دنیا بیایم، قبل از اینکه دنیا بیایم، قبل از جسم ما روح ما آفریده شده. و از قبل از آدم و حوا، اینجوری که با توجه به عالم زر که همه ارواح بنی آدم رو خدا احضارشون کرده و ازشون تعهد بندگی گرفته، اون عالم روح کل انسان ها بوده و بعد آدم و حوا آفریده میشه، آدم ها تک تکشون میان و روح به جسم فرستاده میشه و اون آدم ها زنده میشن و به دنیا میان و زندگی میکنن. یه روزی آفریده شده، یه روزی هم خواهد مرد، منتها بعد از مردنش که حالا میشه عالم آخرت، بهش و جهنم دیگه، تا جایی که تا زمانی که خدا بخواد زنده خواهند بود.
آیا بازگو کردن خواب درسته؟ از قدیم میگن هر چی تو خواب دیدید نباید بازگو بکنید.
آره، خواب و دنبال خواب رفتن، کلن مشغول خواب شدن، خودش یه تا مسئله است که آدم نباید شخصیتش طوری باشه که براش اونقدر خواب مهم باشه و ای تو خواب و فکر خواب و تعریف خواب و تعریف بکنه و نکنه و تفسیرش و تعبیرش و خودش رو درگیر بکنه، اصلا کلا از پای آدم شخصیتش رو اینجوری نکنه بهتر. اگر خواب تکرار شد، خب اون خوابها که البته نه خوابایی که از بچگی تکرار میشده، یک سری خوابهای وحشتناک مثلا تکرار میشه، اونا نه، اون مسئله است جداست. ولی خواب گاهی ندیده، ولی الان مثلا در این ماه دو سه بار خواب تکرار شده، اون موقع اون خواب رو اشکال نداره بهش توجه بکنه و تعریف به هر کسی نکنه. کسی که تعبیر خواب بلده بهش بگه تا براش تعبیر بونه، خودتا نگه که تعبیر نمیشه کرد. این شکل پس به هر کسی نه، به کسانی که میتونن تعبیر بکنن اشکال نداره که خوابش رو تعریف بکنه.
من اینجا سوال برام پیش اومد اگه اجازه هست.
بفرمایید.
تعبیر خواب از کجا میشه یاد گرفت، یا اونایی که یاد گرفتن از کجا یاد گرفتن، منبعش چیه و چطوری تعبیر میکنن؟
درسته، تو قسمت تعبیر خواب یک سری فرمول هایی داره، اشخاصی که مطالعه میکنن به اون فرمول ها میرسن. فرمول ها از کجا گرفته میشه؟ خیلی یا برخی از اون فرمول ها از قرآنه و یا استعمال اون کلمات در آیات قرآن. نگاه میکنن که مثلا قرآن وقتی که از فلان موجود نام میبره، خب اون موجود یا در احادیث در مورد اون موجود مثلا نظرش چیه، به صورت مثبت منفیه، اگر یه تعریفی داخله یه خوبی داخله، خب اون میشه یه چیز خوب و تعبیر خوب براش پیدا میکنن، و اگر بد خوب بد. بعضی هم اشاراتی در قرآن ازش پیدا میکنن، اون آیات به صورت اشاره، به صورت علم قطعی نیست، ولی به صورت اشاره میتونن که تعبیر خواب رو پیدا بکنن. این به این شکل یعنی علمیه که تا یه حدود یه درصدی قابل اعتباره، تا یه درصدی. ولی خب حالا امروز یک معبر خیلی قوی باشه و خیلی کار کشته باشه، بنده مثلا سراغ ندارم، از همون کتاب ها نگاه میکنند و یک تفسیر و تعبیری رو بیان میکنند که معلوم نیست چقدر صحت داشته باشه.
آیا زکات صرف فطره به پدر و مادر، برادر، خواهر، دختر و پسر که فقیر باشند میرود؟
بسیار خوب، الان دیگه تو دهه آخر خیلی سوالات به این سمت و سو میره، سوال قشنگی هست، آدم به فهم خوبه. این صرف فطر که به پدر و مادر نه. چرا؟ چون که پدر و مادر که آدم وظیفشه کمکشون میکنه. در کل آدم وقتی که انفاق میکنه، چون صرف فطر دادن یک نفقه است، یک صدقه است، آدم صدقه باید به دیگری بده. تو که نمیتونی صدقه بگی من خب این یک میلیون تومن صدقه میدم برای خودم، بعد تو جیب خودش بذاره من صدقه دادن، اون مسخره بازی که. چرا؟ چون که این که تو جیب خودت رفت و خودت باید خرجی خودت بدی، نه اینکه از مال صدقه برداری خرجی خودت تامین بکنه. پدر و مادر مثل آدم خودش، یعنی وظیفه‌شه که اونا رو تامین بکنه. دخترش، پسرش، اونا وظیفه‌شه که تامین بکنه. هر چی که رو مسئولیتشه، خب انفاق نشد که، اون ثواب داره از جهت دیگر، نه از مال زکات حق نداره که به خودش بده یا به دختر پسرش یا پدر مادرش که با هم اونجا دوباره میخورن، خودش هم دوباره چه بسا که هم بخوره، یا اونا که خرجشون بر عهده خودشه. منتها غیر از اینا درسته، مثلا خاله عمه اونا دیگه به صورت مستقیم وظیفه آدم نیست که مخارجشون رو تامین بکنه، عمو پسر عمو اونا درسته، و برادرزاده خواهرزاده. فقط یه مسئله میمونه که فرزندی که خودش مستقل شده بزرگه، فرزند کوچک برگردن پدره مادره که اون رو تامین بکنن. حالا فرزند مستقل شده و ازدواج کرده با جداست، یعنی خرجیش جداست، این الان وظیفه پدر نیست که به این فرزند تامین بکنه. حالا دیگه از اون حوزه به حساب تامین مخارج خارج شده و الان جایزه که به فرزند مستقل پدر کمکش بکنه. ولی پدر و مادر هیچ وقت خارج نمیشه از اون دایره و باید مازاد بر صدقه، مازاد بر زکات به پدر و مادر رسید، توجه کرد و اصلا جزء وجود آدمه.
اونایی که دعا و طلسم و غیره درست میکنن واقعا از زندگی آدم خبر دارن؟ مگه کفر نیست این کارا؟
بله، این که طلسم میکنن در اصل طلسم کردن یعنی از یک جنی کمک گرفتن، استخدام یک جنی برای اینکه به یه نفر آسیب بزنه در اثر قراردادی که به اون شخص بین اون شخص و اون جنی که با هم در ارتباط هستن بسته میشه. مثلا فلان جن موکل میشه که در زندگی فلان شخص فلان قسمت زندگیش رو مختل بکنه. آیا جن میتونه این کار انجام بده؟ قدرتش داره. پیامبر فرموده که ان شیطان من ابن آدم یجری مجرى الدم، مثل خون تو رگا جاریه شیطان، یعنی میتونه که به انسان وسوسه بکنه و دستکاری بکنه در خلق و خوی آدم، در زندگی آدم. و وقتی که اون استخدام میشه برای این کار، این همون میشه طلسم. خب این که آدم با یک جنی در ارتباط باشه خودش میشه یک گناه، بعد به کسی آسیب بزنه میشه دو تا گناه، بعد از روی حسد و اینها باشه که بخواد به یک صدمه بزنه چون خودش نداره و تو حسادت اینا افتاده، اون کسی که دنبال میره میشه سه تا گناه. در کل اینا میشن حرام، میشن گناه و گناهان خیلی خطرناک و کبیره هست. ولی آدم های بی ایمان میرن تلس میکنن یا میرن پیش اشخاصی که تلس بکنن و این حرف ها متاسفانه. و کسی که بره پیش یک نفر برای اینکه ازش تلس بخواد و فکر کنه که اون میتونه همچی کاری بکنه، این شخص من اتا کاهنن او عرافن فقط کفره به ما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. کسی که بره پیش عراف کاهن و غیبگو و اینها که با جن در ارتباطن، میگه اصلا این به اون چی که محمد آورده یعنی قرآن کافر شده. بالاخره میدان خطرناکی هست، سعی کنیم که اصلا کلن بعض تلسم اینا نزدیکش نشیم و برای اینکه خودمون در حفظ قرار بدیم متوسل بشیم به اذکار و اوراد و معوذتین همیشه بخونیم.
ترفطری شخصی که نماز نمیخواند روزه نمیگیرد چطور است؟
یعنی یک پدری مثلا فرزندی داره که نماز نمیخونه روزه نمیگیره، یا مرد خونه نماز نمیخونه روزه نمیگیره، میگه این سرفطرش چطوری میشه؟ خب سرفطره برای پاکی شخص روزه داره و روزه هاش معلقه، تا پرداخت نکرده به آسمان نمیره، قبول واقع نمیشه. حالا کسی که روزه نگرفته خود چه قبول بشه؟ چه بره به آسمان؟ مادر رو قبول نداشت که روزه باشه، حالا این فرزند خودی که اصلا قبول نداره از باب اولا اصلا همچی شخصی، نه نیازی که از جاش فطریه داد، نه دیگه خودش بره به حساب کتاب خودش روز قیامت با خدا، نیازی به فطریه دادن کسی که روزه نگرفته نیست. آیه 74 فرمودن که چطوری با تربیت فرزند و تعامل با فرزند رب داره، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. کلا من فکر میکنم که این سوال از اونجا براشون نشأت گرفته که نوشتن فقط دعای خالی نباشه. چطوره؟ کل یقولون های قرآن و کل قالوهای قرآن عمل پشتشه. یعنی اونی که داره دعا میکنه و جعلنا للمتقین اماما، من رو برای انسانی با تقوا امام قرار بده، یعنی میره درس میخونه، میره خودشو رشد میده، میره که اهلیت این که امام بشه رو پیدا بکنه. این یک جمله نیست، این یک سبک زندگی، یک تصمیمه، یک تغییره. کسی که میگه خدایا این همسران ما رو چشم موجب چشم روشنایی ما قرار بده در دنیا و آخرت، خب اون همسرش رو دوست داره، بهش عشق میورزه، مواظبت میکنه از همسرش، با هم رشد علمی میکنن، آخرت براشون مهمه، خدا براشون مهمه و در زمینه دین و تقوا همسرش رو رشد میده، حالا زن به نسبت مرد و مرد به نسبت زن، که قرة اعینش باشه. و فرزندانش، نوه هاش، به همین شکل، به همین شکل، و کلن در کنار اونها بودن و در فکر اونها بودن، این منظوره. پس این گفتن یعنی یک سبک روش و یک منش و منهج برای شخص تعریف میکنه. این خیلی مهمه که اصلا گفتار منظور زبانی نیست، یعنی این زبان در پشتش کوهی از عمل وجود داره. کل گفت و گفتنهای قرآن رو میگویند همینه، نه مجرد فقط لفظ رو تکرار کردن.
یک نفر در نماز زیاد وسوسه میشه، چیکار کنه برای خلاصی از آن وسوسه که داره؟ بی وضو میشه و اینا منظورش
درست. بحث وسواس یه بحث خیلی مهمی هست که خیلی از آدم ها در طول عمرشون بهش مبتلا میشن، اونایی که در ژنشون وجود داره به راحتی رهاشون نمی کنن. ژنتیک پس خیلی تأثیر داره، و وقتی که آدم وسوسه میشه نسبت به یه چیزی، حالا در طهارت باشه، وضو باشه، انواع 19 مورد داریم که آدم در اونا وسوسه میشه، نظم میشه، تمیزی خونه میشه، در اخلاق و رفتار وسواس داره، یعنی در مهمونداری وسوسه میگیره، وسواس میشه، در خیلی چیزا امکان داره در زندگیش دوچار وسواس بشه. یک از اونها در عبادت هاست یا در طهارت هاست، و آدم وقتی که وسوسه میشه داخل ذهنش انگار یه چیزی اینجور میکوبه که درست نیست، دوباره انجام بده، نشد دوباره انجام بده، و همینجور تو ذهنش میکوبه، هی میزنه، هی میگه، هی تکرار میکنه اون قسمت مغز و اون سلول های مغز، و طرف رو وادار میکنه که بار دوم، بار سوم، بار صدوم انجام بده. خب این قضیه در وجود انسانه و خیلی مسئله سختی هست، منتها راه حلش اگر شخص ارادش رو بالا بگیره آسانه. باید با اراده قوی به نسبت موضع گرفتن در مقابل اون وسوسه و جلوش ایستادن و به اون فوش دادن به اون وسوسه و به اون نه گفتن، و از اون طرف خودش رو متوجه رحمت خدا کردن که بذار اصلا طهارتم ناقصه، خدا میدونم که خیلی ارحم و رحیمه، با اینی که من فکر میکنم نجس هستم خدا من رو به جهنم نمیبره، و به رحمت خدا امیدوار باشه و توجه نکنه به اون وسوسه، و همونجور یه بار فقط فاتحه بخونه، یه بار تسبیحاتو بگه، یه بار وضو بگیره، یه بار همه اینا رو یه بار فقط انجام بده، و به خودش قول بده که تکرار نمیکنه و جلوش وایسه، این ارادهش رو بالا بگیره. و قرص هایی هستن که اون وسوسه های فکری رو میاد کنترل میکنه، یه سری قرص هایی هست که باید پیش متخصص، کسی اگر خیلی تشدید باشه در وجودش این وسوسه ها، اینو میگم، اگر خیلی شدیده میتونه بره قرص بخوره، اون قرص هم کمکش میکنه که زودتر از این شر وسواس خلاص بشه. پس این نکته که تو وسوسه اگه آدم خودش ارادش رو بالا نگیره و منتظر دیگران بهش باشن که بهش بگه نه نجس نیست، نه اشکال نداره، هی دیگران از زبان دیگران بشنوه کیف میکنه، خودش به خودش اعتماد نداره، این نباید باشه، باید به خودش اعتماد بکنه، به خودش تکیه بکنه و با اقتدار جلو وسوسه وایسه، این موفق میشه، ظرف یک روز هم موفق میشه، ظرف نصف روز هم موفق میشه، همونطوری که دیدیم افرادی که موفق شدن.
ببخشید استاد، شما فرمودید سرفطره برای روزه‌دار است، سرفطره برای طفل کودک برای چیست؟
آفرین. طفل و کودک، چون این طفل و کودک در یک جامعه مسلمان و خانواده مسلمانه، با خوشبینی که این شخص در آینده یک شخص روزه‌دار و نمازخونی میشه، به میمنت قدوم مبارک این مسلمان تازه به دنیا اومده، ما سرفطرش رو میدیم، و به همین خاطرم یک مبلغ خیلی اندکی تعریف شده، و اینها باعث بشه که به بهانه اینها فقرایی در شب عید راحت تر باشن، این به این خاطره که از جاشون داده میشه. منتها کسی که اصلا مکلف شرعی نیست، اصلا تکلیف شرعی روش نیست و اصلا دین و شرع رو رها کرده دیگه، خوشبینی از بین رفته، خودش خراب کرده دیگه تو جامعه مسلمان و خانواده مسلمان، و دیگه اصلا ثابت کرده که نمیخواد مسلمان باشه، آیا غیر مسلمان زکات فطر داره؟ نه نداره. خب چطور غیر مسلمانه؟ خب کسی که دستورات خدا، یعنی کسی که نماز نمیخونه، مثلا 80 تا آیه رو به خدا گفته نه، به 80 تا آیه کافر شده. کسی که روزه گفت نه، حداقل به 3 تا آیه گفته نه من نمیخوام. اینجوری وقتی به خدا نمیگه، خب این دیگه موضع میگیره با خدا و انکار میکنه خدا رو، خب مطمئن باشید که کافر رو نه دم در میارن نه شاخ در میارن وقتی که کافرن. راز میخوام اینجوری میگم دیگه، حدیث پیغمبر هست که شما میخواد بشناسید کسی که مسلمان هست و غیر مسلمان، نگاه به نماز بکنید، العهد بیننا و بینهم الصلاه فمن ترکها فقط کفر، میگه تعهد بین ما و غیر ما نمازه، کسی که ترکش کرد کافر شده، چون به خدا داره میگه من قبول ندارم، آیات نمازت رو قبول ندارم، برو البته روزت رو قبول ندارم. کسی که منکر اینها میشه ها. حالا یه نفر از روی تنبلی گاه وقتی نماز نمیخونه قبول داره رو تنبلی، اون داستانش جداست. اون هم سرفطره داره، هم به حساب همین سرفطره هم که داره روش واجبه و ازش پرداخت میشه و حساب میشه. کسی که قبول نداره و منکرش میشه دیگه اینا جزء اون دسته میشه.
گفتن تبریک تولد و برداشتن وسط ابرو گناهه؟
تبریک برای تولد، شخصی مثلا سالگرد تولدش بهش تبریک بگن، خب کار علکیه، گناه نیست، ولی کار بیفایده است. چرا که خب هم که اون روز متولد نشده، 30 سال قبل متولد شده، 20 سال قبل متولد شده، 10 سال قبل متولد شده، اون روز چه ربطی نداره. تازه روزی که متولد شده مثلا اول فروردین مثلا، خب این تو ماه عربی که روزش فرق میکنه، تو شمسی فرق میکنه، کدوم روز حالا از دو بار در سال باید تبریک گفت چون دو تا معیار، و چه ربطی داره مادام این روز تولد؟ یعنی هیچ اتفاقی نمیاد، یه حس، یه فرهنگ، یه تفکر علکیه که هیچ روحی چی بنا نمیشه. برداشتن وسط ابرو گناه هست به نظر من؟ بله گناهه. و برداشتن وسط ابرو خودش یک نشانه است، یعنی خدا عز و جل هر کسی رو به یک قالبی آفریده، قالب چشم هر کسی فرق میکنه، قالب ابروی هر کسی هم فرق میکنه، قالب بینی هر کسی فرق میکنه، همه یه قالب ها کاملا، یعنی خودشون یک قالب خاصیه، کاملیه، یعنی چهره شما یک قالب کامله، فکر نکنید که اون یکی کامله این یکی ناقصه، این خودش یک قالب مستقلیه و این قالب رو از خدا باید پذیرفت و خدا این رو فرموده که هر کس رو من به یک قالبی آفریدم، ما شاء رکبک، هر جور که خواست اون رو ترکیب بندی کرد و به اون قالب آفرید. خب الان بعد از خدا ممنون شد، ولی وقتی که میگه خب این قالبه که خدای تو برای من انتخاب کردی، من به درد من نمیخوره، قبولش ندارم، من خودم میفهمم قالب خودم رو چطوری دستکاری بکنم، کار تو به دردم نمیخوره، خودم میرم انجامش میدم، و بعد میره عمل بینه انجام میده، یعنی قالب بینه که تو من دادی من بلش قبول ندارم، یا همین ابرو یا دندانش یا وصله به موی سر کلاگیز و اینا. خب اینا نگفتن به خداست، یعنی که من راضی نیستم به کار تو، قبول ندارم، این هنر تو، هنر من بهتر از تو هست در این زمینه. خب معناش این میشه دیگه، وقتی که بشکافی مسئله اینجوری میشه. خب این پشت این شیطانه که گفته من کاری میکنم که مردم به خدا اینجوری ناشکری بگن، کفران ببرزن و راضی نباشن به تصمیمات خدا و قالب بندی خدا در آفرینش. این شیطان گفته من این کارو میکنم و گناهه، این کارو انجام ندیم، راضی باشیم به رضای خدا و شاکر خدا بشیم، مطمئن باشیم که خودمون تفکرمون اینجوری که فکر میکنیم اون ابرو زشته، خدا اون ابرو پیش میگه ابرو انبری خیلی هم قشنگه، خودش قالب تمیزیه، چرا زشت باشه؟ چرا مثلا فکر کنیم که اون زشته باید برش داشت؟
در اون دندون یکی از دوستان هست الان دندوناش داره میریزه، داره دوباره بیرون میاد، برادرم هست، دندوناش همش کج، یعنی خیلی بد داره بیرون میاد و دکتر گفته باید سیم بکشیم.
بله، در مورد همون ابرو میشه گفت که خب ابرو، فرم ابرو، این معلومه که این ابرو یک فرم خاص ابرو نیست، یعنی زیاده شده، یعنی رفته تا رو پیشانی رفته، یعنی اینکه به هم ریخته است، خیلی دراز شده، اون خیلی دراز شده کوتاه میگه تو چشش داره میاد، معلومه که اون فرم خلاف اون فرم اتفاق افتاده، یعنی از اون نظم خارج شده، مازاده، اون مازاده اشکال نداره، دندون از نظم خارج میشه، معلومه که فرم دندان اینجوری نیست، خب میاره تش رو فرم، خب اشکال نداره، بینی شکسته کج شده، این از فرم خارج شده، عمل میکنه که راستش کنه، رو فرم بیاره، پس هر اون چی که رو فرم هست میخواد فرم رو جابجا بکنه گناهه. هر چی که از فرم در رفته میخواد رو فرم بیاره اشکالی نداره و خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره.
در مورد زکات، مقدارش از دو سال قبل مونده و کنار گذاشته شده و قاطی اموال نشده، تکلیف چیه؟ میشه با زکات امسال داده بشه؟
من اینجور میفهمم که مثلا 10 میلیون تومان پول زکات بوده، 5 میلیون تومانش دادن، 5 میلیون تومان مونده تا حالا کنار گذاشتن به کسی ندادن، الان با زکات امسال اون 5 میلیون هم خرج کنه بده به فقرا. اگه منظور اینه خب باید همین کار بکنه، دیرم کرده، کارش اشتباه بوده که اون 5 میلیون تو من رو مثلا دو سال قبل نداد و الان ارزشش اومده نصف شده، کمتر شده. هر چیز زودتر بعد اون رو پرداخت کرد. و کسی اگر اون پول رو گذاشته به حساب، چرا گذاشته؟ اگر سهلنگاری کرده اون پول رو دو سال نگه داشتی پیش خودش، باید به روز بده. 5 میلیون تومان مثلا الان میشه ارزشش 15 میلیون تومان، باید 15 میلیون جای اون 5 میلیون که دو سال علیکی گذاشت حق فقرا رو نداد، باید 15 میلیون تومان بده. اینجوری محاسبه میشه، من تقریبی دارم میگم و به روز باید محاسبه.
گفتن که دوستی دارم در نماز جماعت با وسواس و با صدای بلند موقع خواندن فاتحه آرامش ما که کنارش هستیم به هم میزنه. چند بار هم متذکر شدیم، متاسفانه تغییر نمیکنه. آیا نماز ما که بدون آرامش است ثواب کمتری برمیبریم؟
خب عرضم به خدمت شما، اون بنده خدا الان مریضه، یعنی باید بپذیریم که ایشون بیماره و با بیمار چه کار باید کرد غیر از ملاطفت، غیر از احساس و درک کردنش؟ باید کمکش کرد و فرصت بهش داد. این که اون مسجد نیاد خود دوباره بدتر میشه. پس راه حلش اینه که شما که اذیت میشی کنارش نیستی و جا به جا بشی، نه طوری که طرف بفهمه و ناراحت بشه. خب از نظر نظم اینجوری وایسا که کنارش نباشی، شما اذیت نشی. و دیگرانی احیانا حواسون پرت و سر نماز به خاطر این، نه چون بالاخره این مسئله از دست خودشون خارجه و کسی که چیزی در حیطه اختیارش نباشه خب گناهکار نمیشه. خب نه اون گناهکاره چون دست خودش نیست، واقعا پیش خدا معذوری به وسواس افتاده، البته به تلاش بکنه که حل، نه هم این شخص گناهکاره که حالا حواسش پرت شده. اگر باید گذشت بکنه،
آیا کسی که زمین برای اجاره داده زکات باید بدهد چون پولش رو خرج میکند؟
نه، اگر پولش که زکات داده هر ماه داره زکاتش رو میگیره و داره خرج میکنه و یک سال بر اون پول نمیگذره، نه نیاز به زکات نیست. خونه اجاره داده، ماشین اجاره داده، هرچی اجاره داده، منتها ماه به ماه میگیره و خرج میکنه، نیازی به اجاره، نیازی به زکات نداره.
در مورد عادت ماهیانه بانوان برای آقا پسران از چند سالگی توضیح دهیم تا خواهرانشان را به خاطر نماز روزه و تلاوت قرآن اذیت نکنند و کلن در این شرایط سر به سر خواهرانشان نذارند.
بله، سال خوبیه، یک سال واقعی هست داخل خانواده ها. عرضم به خدمت شما، ما یک قانونی بذاریم به جایی که از این دروازه وارد بشیم که از چند سالگی ما با اونا توضیح بدیم که دوباره دوچار یک چالش دیگه بشند، از یک دروازه دیگه من پیشنهاد میدم بریم، راحت تره. و اون این که ما تقسیم بندی بکنیم که عبادات دختر خونه با مادر خونه است و پسر خونه با پدر خونه، و حتی با پدر خونه نیست که با دخترای خونه مثلا اونا رو بیاد و مدیریت بکنه، کلا با مادر خونه هست. و برای اسباب کردن، برای نماز، برای روزه، برای همه چی مادر خونه. بعد میگه که حالا شما کار نداشته باشید، تمام، خودم میفهمم، شما کار نداشته باشید، چی کار دارید شما؟ این فلانی و فلانی از دخترای خونه، خودم مواظب هستم، شما بی خیال بشید، فکر خودتون باشید، تمام. دستشون رو از همونجا کوتاه کنه که در این قضایا حالا دخالت نکنن که دچار مشکلاتی بشن.
اگر کسی حواسش به ساعت نباشد و سحری بخورد، قرصش هم بخورد، بعد متوجه بشود که کلن اذان گفتند و این بعد از اذان این کار کرده بود، خواب مونده، این چیکار کند و اون روز روزش نخورده؟
خب این که الان اشتباه کرده، که الان فکر کرده که الان زوده و داره میخوره سحری یا قرص یا این روزش، اون روز باید جاش بگیره، منتها حرمت روزه رو نگه کنه و نخوره. اونی که خورده اما سحری دیگه تا افطار به چیز نخوره در طول روز، این حرمت اون روز روزه نگه میکنه، یک روز به جاش، بعدا قضا میگیره، گناهکارم نیست.
زنی که عادت ماهیانه او طبق روال هر ماه رسیده و تمام شده و بعد از 6 روز پاکی دوباره دچار خون ریزی میشود، آیا نماز و روزه را باید به جا بیاورد یا خیر؟
قبل از هر چیز یک گروهی هستن، 5 نفرن از بانوان محترم و تحصیل کرده های دینی، بارها ما ارسال کردیم عکس و شماره تماس هاشون، شما راحت میتونید سوالهایی که مخصوص بانوان هست رو از ایشون بپرسید. ما داریم حیض و استحاضه. استحاضه اینه که در غیر از زمان خودش، غیر از عادت ماهیانه هست و باید ایشون به دکتر مراجعه بکنه. اگر علائم عادتش نداره، یعنی از علائم که خودشون میفهمن از درد و رنگ و بو اینا، اگر اون علائم رو نداره، غلظت اینا، نه روزاش رو بگیره، نمازش رو بخونه و حساب استحاضه بکنه. یعنی دچار مریضی شده، یه رگی پاره شده، پارگی رگ، انگار که دست آدم رگش پاره میشه، خون میاد، امکان داره که از داخلی بدن رگ پاره بشه و به این شکل و اون مخل نماز روزه نمیشه، اونم تازه 6 روز گذشته. اگر علائم نداره نماز روزش رو بگیره که درسته، منتها در کنارش بره دکتر. فقط یه مسئله میمونه که یه وقتی امکان داره در اثر کیست باشه و کیست باعث میشه که این 6 روز 10 روز کلا به هم بریزه و ممکن داره که در یک ماه 2-3 بار اصلا براش اتفاق بیفته. خب در اون صورت هر بار که براش اتفاق میفته کلا علائم اون یکی داره، نماز روزه نمیگیره، منتها زودتر باید بره دنبال درمان. بعضی وقتا رفتن دکتر واجب میشه به خاطر وجوب شرعی واجب میشه ها، که آدم پیگیر بشه که بفهمه، چون قرار نماز روزه داشته باشه.
میشه در مورد نفس لوامه توضیح بدید؟ نشانه های شناخت این نفس چیست؟ چطور میشه باش ارتباط برقرار کنیم و تقویتش کنیم؟
بله، این نشانه میرسیم در سوره قیامه، اونجا میخونیم نفس لوامه چی هست. یه مقدار صبور باشید، علال حساب فقط یه جمله بگم. نفس سرزنشگر که آدم رو هی ملامت میکنه که تو چرا این کارو کردی، هی عذاب وجدان به آدم میده. این عذاب وجدان ها خوبه، گناه، دریچه گناه زمانی باز میشه که آدم عذاب وجدانش رو سرکوب میکنه و اتفاقا کفار و این تبلیغاتی که سر آدم ها میشه کاری میکنن که آدم عذاب وجدانش رو سرکوب بکنه تا دریچه گناه بروش باز بشه. طرف قبلا خیلی پرهیز میکرده از محرم و نامحرم، ولی الان دیگه اصلا اون وجدانش اصلا راحته، عذاب وجدان نداره، به راحتی با هر کی دوست داشت حرف میزنه، هیچ هم بهش هم نمیگیره. این نفس لوامه سلامت ایمان انسان رو تضمین میکنه و کفار قشنگ میان نفس لوامه رو سرکوبش میکنن.
هر وقت قرآن میخونم خوابم میاد، چیکار کنم؟
برای اینکه خوابش از بین بره چیکار کنه؟ گوشی دست بگیره، گوشی دست بگیره، نگاه کنه چطور خواب میبره. بعد یه تصمیمی برای خودمون بگیریم، نگاه کن این قرآن کلام خدا، هی من دست میگیرم خوابم میاد. بعد گوشی وقتی 4 تا عکس و فیلم و پیام ها و فلان ها وقتی زیر بالا میکنه کلا شارژ میشه و خواب از کلش میپره. بعد برای خودش بگه فلانی نگاه کن تو روزگارت به کجا رسیده، قرآن پا قرآن اینجوری هستی، پای گوشی اینجوری هستی، تو باید ادب بشی، تو باید آدم بشی، یعنی اینجوری باشه که نقطه شروعی باشه که خودشو تغییر بده دیگه، بعد از اون به خودش فشار بیاره که مثلا دوست داره که گوش دست بگیره نگیره، بره قرآن دست بگیره، عمدن ضد هوا و هوسش، و قرآن داره خوابش میاد وایسه بره قدم بزنه، آب به صورتش بزنه، آب سر روی سر صورتش بریزه و به فشار خودشو بگیره که قرآن بخونه، که چی؟ که اندک اندک این نفس تربیت بشه. چون ما واقعا تن پرور و تنبل بار اومدیم و اگر همینجور خودمون رو رها کردیم هیچ وقت روش نمیکنه. آدم با سخت کوشی میتونه راه، همینطور که در مسیر دانشگاه اشتغال سواد اینها سخت کوشی خیلی مهمه برای به دست آوردن رضای خدا، قبر و قیامت و بهشت و اینها و دیدار خدا هم سخت کوشی مهمه، سخت کوشی که با تن پروری و تن رازی که وجود نمیاد.
آیا نماز زن طبق حدیث رسول الله در خانه بهتر است از مسجد؟
عرضم به خدمت شما اینجا به اراده خود زن واگذار شده. اگر زن دوست داره که بره مسجد، بره مسجد. خب مردای قبول نمی کنن که برن مسجد، پیامبر اینجا مادرمایی می کنه، فرمودی که شما این کنیزکان خدا رو مانعشون نشید مسکینا که برن مسجد. لا تمنعوا اما الله مساجد الله. به زنها گفته کنیزکان خدا، به مردا گفته عبدالله، بندگان خدا. فرق نمی کنه، کنیز عبد یکی هن، هر دو برده و خدمتگزارن. حالا خود زن اگر خواست بره دیگران مزاحمش نشن، که در غالب برای نیت نماز اینها که دارن میرن دیگه. ولی حالت عادی اگر خود زن نمیخواد، علاقه نداره بره مسجد، نمازش تو خونه میخواد بخونه، خب اجر و پاداشش هم داره و هیچ مشکلی وجود نداره. از این اختیاریه.
وقتی به زیارت قبور میرم یک لحظه خاطرات اون عزیزانی که نیستن در ذهن من میاد و کمی عشق میریزم. آیا گناه هست یا خیر؟
برای این آدم میره سر قبر که اونها یادش بیاد و عشق بریزه و مواظب عمر و زمان خودش باشه، که پیامبر فرمودن اکثر ذکر هاضم اللذات یا هاضم اللذات، هر دو روایت هست، چیزی که لذات رو منهدم میکنه و از بین میبره رو زیاد یاد کنید، که اون مرگه. و رفتن سر قبر آدم رو به هوش میاره، آدم رو میاره تو دنیای واقعی، با واقعیت ها مواجه میکنه. و همین عبادته، همین عشق ریختن ثوابه و همین عشقها و همین تذکر پذیرفتنها باعث میشه که ما تغییر روش در زندگیمون ایجاد بشه.
از ما سوال میشود شب قدر برابر با ثواب 85 سال عبادت هست، پس ما شب قدر استفاده میکنیم بسمون هست، در جواب چی بگوییم؟
خب عرضم به خدمت شما، ما هیچ دلیلی نداریم که شب قدر ثوابش از هزار ماه بیشتره. در آیه قرآن که فرموده لیلة القدر خیر من الف شهر، برخی علما برداشت کردن که ثواب از هزار ماه بیشتره. اصلا قرآن نگفته که ثوابش بیشتره، قرآن گفته لیلة القدر، خود شب قدر بهتر از هزار ماهه. و این شب قدر پاداشش فقط در احادیث صحیح اومده که پیامبر فرموده کل گناهان قبلش بخشیده میشه، ثوابش اونجوری نیست که 84 سال و 83 سال و 4 ماه نمیدونم حساب کتاب بکنیم. هیچ حدیث صحیح هم در این زمینه وجود نداره، برداشت برخی از علماست. و مثلا امام ابن کثیر روایت نقل میکنه که در زمان قدیم مردم 300 سال 400 سال 500 سال عمر میکردن و این امت عمرشون کوتاهه، با چه چیز عمرشون جبران میشه؟ با همین لیلة القدر. خب روایت ضعیفه از قول پیغمبر، این روایت ضعیفه، هیچ روایت صحیحی وجود نداره که ثواب شب قدر رو تبدیل بکنه به بیش از هزار ماه.
در مورد زکات طلایی که زن استفاده میکنه، ممکنه توضیح بدین که شامل زکات میشه یا نه؟ و اگه این طلا شامل زکات میشه، به عهده زن هست یا مرد که باید پرداخت کنه؟
این که زن به حساب میخواد طلاهاش رو محاسبه بکنه و زکات بده، اگر که اون طلاها در حد یک سرویس داره استفاده میکنه که زکات نمیخواد، ولی اگر بیش از یک سرویس هست میخواد زکاتش رو پرداخت بکنه، اون موقع دیگه سوال میکنیم طلاها مال کیه. اگه مال مرد امانت دست زنش داده، مرد باید پرداخت بکنه، که در اون صورت همون یک سرویس هم زکاتش داره. فقط فرمودید اما یه سرویس اصلا وقتی که به نصاب رسید، اصلا بذارم به نصاب نرسه، آقا 200 میلیون پول داره، زکات طلاهاش فقط 100 میلیونه، 150 میلیونه، تموم شد، این دیگه به حد نصاب رسیده، با اون پولا جمع میشه و آقا باید زکاتش رو بده، چون برای سرمایه‌گذاری طلا خریده دست زنش داده، یه روزی هم که دیگه گیر افتاد این طلاها رو میفروشه، مرد میده. ولی اگر مال خود زنه، اون زن تا یک سرویس زکات نمیخواد بده، وسیله شخصیش هست، نه برای سرمایه‌گذاری، مازاد بر اون، حالا زکاتش رو پرداخت میکنه، خودش هم پرداخت میکنه، از کجا بیاره دیگه من نمیدونم. شوهرش بهش بده و زکات بده، درسته، آره، وقتی که شوهر به خودش داد دیگه پول مال خودشه، میتونه که زکاتش رو پرداخت بکنه، یا یه تیکه کوچک بفروشه و زکات اون طلاهای بقیه‌اش رو پرداخت بکنه. این به این شکل.
اگر دختری به اجبار پدر مادر به ازدواج رضایت بدهد و قلباً راضی نباشد، نکاح صحیح است؟
ببینید، اولش که پدر و مادر از نظر شرعی اجازه ندارم تحت هیچ شرایطی دخترشون رو وادار به ازدواج بکنن. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک خانومی اومد و گفت که من ازدواج کردم با زور پدر و مادرم، من نمیخوام این ازدواج. و پیغمبر گفت بیا من طلاقتون رو بندازم، اصلا از این مرد جدا شو، یعنی اشتباه کردن که به زور تو رو به ازدواج این مرد دادن، بذار من جداتون کنم. اصلا نگاه کنید، خیلی حرفه. این اختیار، حق انتخاب، زن یه آدم انسان، دختر ما یه انسان مستقل اختیار داره و خدا این اختیار رو احترام بهش قائل شده. پیغمبر گفت من طلاقتون رو بندازم جداتون کنم، گفت حالا من منظورم این بود که دیگر پدر و مادرها بفهمن. نمیخواد من زندگی میکنم، نمیخواد جدامون کنی، ولی به این منظور من مطرح کردم. پس هیچ کس حق نداره دخترش رو به ازدواج وادار کنه، و همینطور برعکسش پدر و مادر، خاصتا پدر، حق نداره که دخترش رو وادار کنه به عدم ازدواج. خواستگار میاد رد میکنه، هی بعدی میاد هی رد میکنه، الکی رد میکنه. پدر وسواسی داره، پدر صد تا مسئله دیگه براش مشکل قبلا پیش اومده، فکر میکنه همه مردا خرابن، همه بچه‌ها بدن، همه جوانا فلانن، و هر کی خواستگار اومد همه رد میکنه و نمیذاره دخترش ازدواج بکنه. اینم حرامه، اینم گناه کبیره است که اجازه نده دخترش ازدواج کنه و برای دخترش اینجوری تصمیم بگیره که سنش به 25 و 30 برسه و همچنان مجرده. هر دو طرف گناه و حرام شرعن. و حالا که مثلا یه پدر و مادر اینجوری اومد با دیکتاتوری دخترش رو یا پسرش رو به ازدواج کسی در آورد، نکاحشون صحیحه، صحیحه، منتها اگر خواستن که جدا بشن و این نکاحشون به در بخور نیست، انتخابشون یعنی به در بخور نیست و راضی نیستن، از کانال قاضی میتونن اقدام بکنن. این هم از نظر قانونی بدونیم که یه وقتی اگر دختر با اکراه به ازدواج کسی در اومد، بدون پدر با توسط قاضی میتونه جدا بشه. و برعکسش اگر مثلا پدر اجازه نمیده ازدواج بکنه، دختر میتونه بره پیش قاضی و قاضی بدون پدر، از این پدر صلاحیت اجازه نداره دیگه، قاضی بدون اذن پدر میاد دختر رو به ازدواج اون طرفی که طرف سالمی هست در میاره. منتها رو این قسمت فقط که در غالب مزنده این هست که پدرها دلسوز دختراشون هستن، مریض نیستن، مشکل ندارن و دلسوز فرزندشون هستن و میفهمن که اون جوان مثلا مشکل داره، مشکل اعتقادی، مشکل اخلاقی داره که اجازه نمیده، در همچی جایی حرف پدر معتبره. خب اون یه مورد پیش میاد، دو مورد پیش میاد، نه بارها و بارها تکرار بشه و اونم واضح دیگرا میبینن. اما اینکه شاید بعدن، شاید من خبر داره، شاید بعد از آب در اومد، شاید که همین الان هر کسی شاید به بیراه بره، احتمالات که نمیشه روش زندگی بنا کرد. و پیغمبر اونان آخرین جمله همین سفارش رو کردن صلی الله علیه و سلم که کسی که اومد به خواستگاری دختر شما که تردونم خلقه و دینه و خلقه و فزوجو، کسی که اومد که از دینش و اخلاقش راضی بودید، شما به ازدواجش در بیارید، قبول کنید، که اگر قبول نکردید و مانع شدید، شما فساد بزرگی تو زمین مرتکب شدید. به اون پدر داره میگه تو مرتکب فساد شدی روی زمین. خیلی این مسئله مهمه، بنده میشناسم افرادی که جلو به دختراشون گرفتن، جلو به خواستگارا و نمیذارن ازدواج بکنن، یا برعکسش فردا همون دخترشون به خاطر عدم ازدواج و سن بالا به بیراه امکان داره بره، و یا با به خاطر ازدواج اجبار که دوست نداره همسرش به بیراه بره، به راه فساد کشیده بشه. خب هرچند که اون دخترم مسئولیت کار خودش هست، اینجور نیست که تقصیر پدرم من این کارو میکنم و تقصیر پدرم، گناه گردن پدرم، اصلا اینجور نیست، گناه گردن خودش و پدرشه. خودش هم کاملا باید پاسخگوی این کارش رو باشه، اون امتحانی شد و باید رو سفیدی اون امتحان رو پشت سر بذاره. من تا پدرها هم باید این مسئله رو بهش توجه بکنن. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.